أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين. بحث در ادله بود که به اونها استدلال شده یا می شود بر این که معامله مکره بعد تعقب الرضا او الاجازه او الاذن هم باطل است و قابل تصحیح نیست. دلیل اول این بود که عقد اینجا صادق نیست که بحث شد و این دلیل تمام نبود. دلیل دوم استدلال به آیه شریفه تجارتن انترازه، لا تأکلو، واقعا داره یا غلط نگیم، لا تأکلو یا ولا تأکلو، اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترس. سوره مبارکه نساء آیه 29. واف داره؟ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترس.
واف از تفسیرشون در اومده.
لا تأکلوا اموالکم. در تقریب استدلال به این آیه مبارکه دو بیان هست. بیان اول که مرحوم امام هم قدس سره متعرض این بیان شدن، این است که مقتضای مفهوم حصر در این آیه شریفه این است که تنها معامله صحیحه که تجارتن انتراز باشه، یعنی تجارتی که برخواسته باشه و ناشی باشه از ترازی بین طرفه. بنابراین مقارنت و نشوع در صحت دخیل و در عقد مکره نشوع این معامله از رضایت نبوده، بعدن رضایت بهش ملحق میشه. از آیه استفاده میشه تنها معامله صحیحه که تجارتن انترازن باشه، یعنی ناش امنت ترازی، نه اینکه با ترازی باشه، سوا اینکه نشوعش از او باشه یا اینکه نشوعش از او نیست ولی بعدن مقارنه با او میشه، همراه با او میشه. بنابراین عقد مکره چون نلم ینشأ من الترازی در حدوثش، ولو در بقا رضایت مالک همراهش بشه، باطل است، چون آیه به حصر دلالت میکنه که فقط این معامله صحیحه. حالا چرا دلالت بر حصر میکنه؟ به خاطر اون مسئله اصولی و ادبی که استثنای از جمله از مستثنا من، اونم در نفی دلالت بر انحصار میکنه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو رد و بدل نکنید، که اکل در اینجا معناش ازدرار نیست و خوردن و بلعیدن و اینا نیست، مقصود کنایه از تصرفات و رد و بدل هاست. تصرف در اموال به انواع مختلف که یکیش هم معاملات انجام ندید، مگر اینکه تجارت انتراز باشه. پس همه ممنوعه الا اینکه تجارت انتراز باشه. و عقد مکره حتی بعد از رضا این تجارت هم تراز نمیشه. تجارت هست، همراه با ترازی هم هست وقتی اذن داشت، ولی انترازه نیست که ناشی از ترازی شده باشه، حدوثش برای بریم باطل و قابل تصحیح نیست. این استدلالیست که به قول شیخ انتصر لهم، یعنی به قائلین به بطلان یا به نحوه فتوای به نحوه اعتیاد واجب بعض محققین که گفتیم گفته شده است که همون صاحب مرحوم شیخ اسدالله کاظمی است، رضوان الله علیه، در بقابی است. خب این استدلال یک استدلالی است که خیلی ظاهر الصلاحه، ظاهر این استدلال، این تقریب یه تقریب متینیه که حصر از این آیه استفاده میشه، اونم به این شکل. تقریب دوم این است که از راه مفهوم وصف استدلال بشه که فرمود تجارتن عن ترازن، پس مفهوم پیدا میکنه که اونجایی که تجارتن عن تراز نباشه، یعنی ناشی از ترازی نشده باشه، اون صحیح نیست به مفهوم وصل. اینم بیان دوم که امام دیگه اینو مطرح نکردن ولی شیخ مطرح فرموده این که یا به اون نه تقریب میشه یا به این نه میشه. اما تقریب اول در پاسخ از تقریب اول وجوهی بیان شده که سه وجهش در کلمات حضرت امام قدس سر رو اینجا هستش. جواب اولی که داده میشه و ایشون فرمودن اینه که ما حصر رو قبول داریم، از این آیه ابتدا میگن حصر رو قبول میکنم، اما چیزی که هست این مستثنا که فرمده الا ان تکون تجارتن ان ترازه، این درسته فرمونده تجارتن ناشعتن ان ترازه، اینم قبول که معناش اینه تجارتن ناشعتن ان ترازه، پس هم هست میفهمی فقط تجارتن ناشعتن ان ترازه هست رو قبول داریم، اینم که این تقیید معناش همینه، اینم قبول. اما در این حال میگیم اینجا از موارد القای خصوصیت عرفی است، و در فهم عرف این است که این از باب مثال گفته شد و خصوصیت نداره، و اونی که در حقیقت مستثنا هست عبارت است از اونی که همراه رضا باشه، حالا یا حدوث و نشوعش هم از رضا باشه، یا اگر حدوث و نشوعش از رضا نبوده در بقا همراه با رضا باشه. حالا چرا این رو ذکر کردم؟ این به خاطر این است که می فهمان لکون الغالب کذالک، چون این فرد غالبه اینجور ذکر کردم، ولی خصوصیتی برای این نیست. مثل اغسل صوبک من ابوال ما لا یعجله، خب چرا سوال صوب ذکر کرده؟ یعنی کسی احتمال میده صوب خصوصیت داره، فقط صوبه که اگر ابوال مالایو که لعما بهش اصابت کرد این متنجس میشه و باید بشوره، اما اگر مثلا غیر صوب بود که اسمش صوب نبود، پارچه بود، رو انداز بود مثلا، این نجس نمیشه. فرش بود که اسمش صوب نیست، نجس نمیشه. کسی خصوصیت از این نمیفهمه. اینجا هم همینجوره، درست استثناء شده تجارتن انتراز انتراز که ناشی از ترازی باشه، ولی میفهمن که این از باب مثال زده شده. و چرا انتخاب شده از باب مثال؟ از باب این که این غالبا اینه، اونی که آدم ها باش آشنا هستن اینه که معمولا معاملاتی که میشه ناشی از ترازیه همون وقتی که داره انجام میشه. این که مکره باشه بعد اجازه کنه اینا نادره، فضولی شده باشه بعد اینا نادره، نسبت به اون نادره. فلذا در باب مثال خب اینو انتخاب میکنم، مثال میزن. خب حالا شاهد بر این که شما میفرمایید که این چنینیه و فهم عرف اینه چیه؟ شاهدش میفرماین اینه که خب در مستثنا من لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این ذکر شده، و همونطور که حالا بعدن میگیم این بالباطل در حقیقت وزانش وزان تعلیله. اینجا و داره اونجا اونی که استثناء میفرماید اوناییست که کنه خروج موضوعی از تعلیل دارن رو میخواد بیان کنه، چون خروج حکمی از باطل یعنی یه چیزی باطل باشه بخواییم بگیم درسته اب نداره انجام بدید، این ابا داره که ما بگیم این مستثنا خروج حکمی داره میشه، بگیم آقا همه این باطل ها همه انجام نده الا این باطل ها رو که اب نداره. باطل چیزی نیست که بگیم اب نداره، باطل وقتی بود حکمش هم روشه که اب داره، نباید طرفش رفت. باطل یه چیزی نیستش که قابلیت استثناء داشته باشه، تخصیص داشته باشه. خب بله؟
وزان تعلیل از تعلیل خوش به باطل فهمیده.
آره دیگه، مثلا شما میگید که
مگه گفته نمیشه مشعر به علیت اشعار ظهوری نداره که ما بخواهیم چیم برداشت.
حالا تا ببینیم، حالا شما الان فعلا داریم بیان ایشون رو عرض میکنیم، تا حالا بعد مقام داوری و بحث مقام آخری سال این مطلب فعلا به تمام جوانبهی بیان بشه. خب پس بنابراین این که استثناء شده این مستثناء در حقیقت که ذکر می شود این به خاطر این است که اینو خارج می دونه شارع از باطل، عرف خارج می دونه از باطل، نه اینکه داخل باطل از تو داره استثناءش می کنه. حالا این مطلب خیلی دخالت نداره که بگید علیت، هر جوری شما بگید اون علت، بگید نمیدونم موضوع حکمه، هر جوری بگی اونجا، این چیزی که در مستثنا منه میاد ذکر میشود، در مستثنا میاد ذکر میشود، این معلومه که باطل نیست. وقتی این باطل چیزی که باطل نیست پیش عرف فقط اونی نیستش که ینشأ من الترازی، اگر اولش هم ناشی از ترازی نباشه و بعد ترازی حاصل بشه اینم باطل نیست پیش عرف. و باز شاهد دوم این است که فضولی هم پیش عقلا هم پیش شرع مسلما معامله فضولی بعد الاجازه مسلم درست، هم عقلا هم یک کسی هم جو خونه کسی رفت فروخت بعد اون راضی شد گفت اب ندار، که این خیلی هم پیش میاد، تو عقلا هم خیلی پیش میاد، خانه از پدرشون به ارث برده، برادر بزرگتر یا فلان میره بدون اجازه از خواهرها و فلان میره میفروشه روی اون بالاخره، بعد اونا میگه حالا اب نداره راضی میشن یا میره راضیشون میکنه. خب همه وقال اون اب نداره که راضی شدن دیگه اب نداره، نمیگن نه اون حق باطله باید دو مرتبه حق مونده بشه در حساس ما. با حال این که این عقده لم ینشأ من الترازی، از ملاک، از اصحاب سهام. در شهر هم همینجور. خب این خروج عقد فضولی بعد الاجازه، این همه میگن درسته یا نه؟ این میشه گفت خب این باطله، یه استثنائیه داره عقد میزنه، حکمان خارجه ولی باطله. نه اصلا داخل در باطل نیست، نه عرفن نه شرع. پس وقتی ما میبینیم عقد فضولی حتی شرعا صحیحه و نمیشه گفت شرعا باطلیست که میگه صحیحه، و اغلاان هم میگن صحیحه، و نمیشه گفت اغلاان باطلیست که اغلاان میگن صحیحه، علارغم اینکه باطله ولی میگن حکم بطلان رو نداره. اینا شاهد میشه بر این که به خدمت شما عرض شد که بگیم اقلا و عرف برداشتشون از این آیه شریفه و استظهارشون از این آیه شریفه این است که این از باب مثال ذکر شد. پس معال آیه شریفه به چی میشه؟ به این میشه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا مع تراز، این تجارت با ترازی باشه، حالا یعنی همراه ترازی باشه، ترازی باش باشه، حالا چه در حدوث چه در بقا. پس خارج میشه اونجایی که تجارت باشه ترازی وجود نداشته باشه اصلا، اما همین که ترازی وجود داشت چه در بقا چه در حدوث، چه منشأ بود چه منشأ نبود ولی مقارن شد با او و در بقا متصف شد به اینکه این مورد رضایت، کفایت میکنه. این جواب اول که فرموده، که فرموده است که یمکن ان یقال بعد تسلیم الحصر و تسلیم دلالتها علی لزوم مقارنت رضا للعقد و نشوع ایمن انه يمكن ان يقال ان خصوصيه المقارنه بين العقد والرضا ملغات في نظر العرف والعقلاء فما هو موضوع في نظرهم لخروج العقد ان كونه باطلا هو العقد برضاهما، همین که راضی بشن سواء كان مقارنا او متاخرا. بله
قبل از این که رضا بیاد،
بله
عقد موکل جزء
باطل،
بله
بله
بعد که رضا اومد تبدل
موضوع میشه، تبدل موضوع
میشه.
نه 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 تبدل موضوع میشه، یعنی عقد بلا رضا باطلان، عقد مع رضا منقلب شد موضوع. مثلا فرض کنید که چیزای دیگه دیگه موضوعات خارجیه، مثلا همین با آلت القمار، تا وقتی که مردم باش قمار میکنن این آلت القمار منسوخ شد دیگه، آلت القمار همونه ولی آلت القمار دیگه نیست، حکمشو نداره. این یه بیان، یه جواب. جواب دوم این است که می‌فرمایند مستفاد از آیه شریفه این است که مدار صحت و بطلان بر حق و باطل، مستفاد از آیه شریفه جمعاً مستثنامن و مستثنا رو هم رفته، مستفاد از آیه شریفه است که مدار در صحت و بطلان معامله چیه؟ حق و باطل بودن معامله است از منظر عرف، که هرچی عرف باطل میدونه اونو شارم یه باطل، هرچی عرف حق میدونه اونو شارم یه حق درست.
باطل واقعی میگه نمیدونستن چون سوال
بله؟
چون باطل واقعیه که
حالا بالاخره حالا این بیانو بگیم، حالا تو شما اشکالتون ببین چی میشه، این خودش که عرض کردم. و اونجا اونی که ما از آیه متفاهم عرفی این است که این دائر مدار اینه، معامله صحیح اونه که حق، معامله غیر صحیح اونه که باطل،
عرفه
و چون معامله مکره بعد رضا و اجازه یا اذن باطل نیست، عرفه، بلکه چیه؟ حق. پس بنابراین آیه شریفه دلالت بر بطلانش نمی‌کنه، بلکه بر صحتش دلالت میکنه. شما باید به این آیه برای صحت استدلال کنید نه بر بطلان. این بیان توجه می‌فرمایید، این اگر درست شد خیلی منفعت داره که دیرو اشاره کردم. فلذا هرچی در این بخش امعان نظر بشه، چون ما برای شخصیت های حقوقی دلیل خیلی واضحه اونجوری یعنی با زحمت ما باید برای صحت اونا استدلال کنیم. اگه این استفاده ایشون، این معنا و برداشت ایشون از آیه تجارت تمام بشود، خب خیلی طریق خوبی است برای صحت شخصیت های حقوقی. یعنی الان برای شخصیت های حقوقی که در دنیا رایجه معامله با اونا، شخص حقیقی بره با اون معامله کنه، این باطل عرفیه؟ باطل نیست، صحیح عرفیه، حق عرفیه. آیه هم که فرموده ملاک در صحت و بطلان معامله این است که باطلون عرفن او حقون عرفن، هرچی حق از عرفن درست، شارع تنفیز کرد، امضا فرمود، هرچی باطله تنفیز نفرمود.
ارشاد نیست، امضاه،
امضاه دیگه بب. یا ارشاد هم به اشکال نداره، ارشاد است به اونی که معامله که پیش من صحیح هست. بله اشکالی نداره، میشه
خود اوغلا خودشون خودشون ملزم میدونن که
آره، مثل این که گفتن دیگه، مثلا گفتن که اعد صلاتک، این ارشاده به چیه؟ به بطلانه. یا مثلا اغسل صوبک من ابوال ما لا یکلم، و ارشاد است به یک حکم وضعی که ساره جلب کرده که نجاست.
نه نه از اون با ارشاد که نمیخواد بگیر، که میخواد بگیر ارشاد از اون با که ارشاد با هم هر آنسی که اغلا بین خوش محکم میکنن
موضوع او، ارشاد است به این که هرچی اغلا انجام میدن و حق میدونن،
ارشاد نمیشه، امضا میشه
بابا. ارشاد
ارشاد در موقع میشه که اغلا خودشون در اثبات امور خودشون مستقل دارن، مثل ارشاد به احکام عقل عملی که اغلا قطع آوره براشون، این ارشاد به اون میشه.
حالا ما نظامش ما با شما شاید اینجا لفظی باشه، خیلی مهم نیست، خدمت شما هر سراتیه ازش میفهمیم حکم شعاره اینه. امضا. حالا به هر شکلی که در تعبیر بگید امضا میکند، و امضا یعنی چی که یه مقداری تو الفاظ بیان شد، امضا یعنی جلو مماثل میکند، یا اینکه نه میگه میپذیرم این را، اقابی نمیکنم، یا کار دیگه میکنه، ایناش مهم نیست. نتیجه این است که شرعا این درسته، حالا محصلش این میشه. بنابراین این یه حرف مهمیه، این استفاده. یا اگر به خدمت شما عرض شود که شخصیت حقوقی از یک شخصیت حقیقی بیاد جنسی رو بخره، خب این حق عرفی هست یا نیست؟ پیش عقلای عالم کار درستی حق، پس آیه میفهمه درست. یا حقیقی حقوقی از حقوقی، که حالا اون رو یا بگیم مستقیما داخل در مدلول آیه میشه، یا اگر گفتیم لا تاکلوا چون خطابش به حقیقیه، اون دو تا فرد رو وقتی گرفت که یه طرف حقیقی باشه یه طرف حقوقی باشه، دیگه عرف القاء خصوصیت میکنه، یعنی عرف خصوصیت خیلی هموار میشه، راه هموار میشه برای اینکه بگیم وقتی این دوتا اشکال نداره دیگه خیلی مستبعده که بگیم بله شما بری از بانک بخری درسته، بانک از شما بخره درسته، اما این بانک از اون بانک بخره باطله، یا این شخصیت حقیقی حقوقی از اون شخصیت حقیقی معامله بکنه باطله. این خیلی مستبعد عرفیه، فلذا القاء خصوصیت میکنه. خب حالا بیان این که چطور ما از آیه شریف اینو میفهمیم که ملاک این، ایشون میفرمان که در مستثنا من که فرمان لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این متفاهم عرفی این است که شعار خدای متعال میخواد بفهم این که من میگم اموالتون رو به هر نحوی، این که میگم اموالتون رو رد و بدل نکنید بین خودتون، این وقتیه که باطل باشه، ولی وقتی که باطل نباشه که من نمیگم. کنا اینجوری فرموده لا تاکلوا اموالکم بینکم اذا کان باطل، این بالباطل داره در ظرف اون ظرف تحریم و نهی رو بیان میکنه، که وقتی باطله این کارو نکن. فلذا میفرماد که فکنده و قال لا تاکل لا تاکل و اموالکم بینکم اذا کان باطل. این مال مستثنامه که اذا کان باطل، بعد وقتی در مستثنا میاد تجارتاً ان تراز را استثنا میکنه، به همون بیانی که گفتیم میخواد بفهمد با اینکه باطله من دارم استثنا میکنم، این که گفتیم ابای از این داره که چیزی که باطله شاره بیاد استثنا بکنه، پس به قرینه مقابله میفهمیم اونجا که داره ترخیص میکنه میفهمد اشکال نداره، از باب این است که باطلی حقه، اینجا رو نکرده چون باطله در مستثنامه، در مستثنامه که تجویز کرده چون حق باطل نیست. و این حق و باطل هم چیه؟ یه معنای شرعی تعبدی این نداره، بلکه باطل و حق یعنی همونی که عرفاً باطل است یا حق است. پس بنابراین مفاد آیه شریفه به قرینه مقابله که اون وقت باطل بود پس اون وقت باید حق باشه. و به قرینه این که استثناء حکمی از باطل مستهجنه، که بگیم داخل در باطل داره حکمان استثناء میکنه، و به مناسبت هایی که در مقروس در اذهان عقلاست، از این کلام عرف اینجور میفهمه که خدای متعال میخواد بفرماید که هرچی باطله دنبالش نرید، حق بود اب نداره. که یکی از حقا را مثال زده که رایجه خیلی، اونم تجارت الانتراز. پس بیان دوم چیه؟ ارائه خصوصیت نمی کنیم، میگیم تجارت الانتراز یعنی ناشئن انتراز. آره همین مصداق هم ذکر کرده. اون بیان قبلی میگفتیم ما از این مصداق القای خصوصیت میکنیم، الان نمیگیم، اینو نمیگیم. میگیم برداشت از آیه این است که در مستثنا رو هم رفته تو مستثنا و مستثنا من، میخواد بگه مدار بر حق و باطل است در معاملات، مدار بر حق و باطل در معاملات، معامله باطل دنبالش دارید که من قبول ندارم، باطل عرفی، معاملات حق ابن نادر دنبالش برید. پس هرچی معامله حق از عرفن اشکال نداره برید دنبالش. یکیش چیه؟ همینه که مکره بعدا راضی میشه.
معاملات مالی
اینطوری مکره وقتی راضی شد باطل نیست، عرفن حق. بنابراین این آیه نه تنها دلیل بر بطلان معامله مکره بعد تعقب رضا نیست که مستدل میخواست اینو بگه، بلکه دلیل بر صحتش میشه. فالخارج هو مطلق الاکل بالحق، اونی که خارج میشه از مستسلمن هو مطلق الاکل بالحق، و داخل اونی که داخل در مستثنامنه که گفتیم لا تاکلو هو مطلق الاکل بالباطل. و انما ذکرت التجارت و انتراز لکون هل مصداق لکون هل مصداق المتداول الکثیر و دو بین اولا لا لخصوصیت فیها ولا شبهت فی ان التجارت اللاحق به هر رضا تکون حقا عرفا لا باطلا فبیع الفضولی معلوه بالاجازه به و بیع المکره کذالک یعنی معلوه بالاجازه حقا داخلا فی المستثنا. خب اینم به خدمت شما عرض شد که یک بیان یه تتمه هم داره که انشاءالله حالا این بیانو عرض کردم حسابی روش تأمل بشه، بعد ایشون حالا اینجا فرموده، بعد در جلد اول اینو مفصلتر همین مطلب رو اونجا بیان فرموده که آدرس هم دادن حالا همین جزء تقدم فل جزء اول صفحه 100 اونجا را هم آقای مطالعه کن. این چون عرض کردم علاوه بر بحث مکرم، این حالا تو بحث مکرم ما دلیلای دیگه هم داریم، راه حلای دیگه هم داریم، خیلی مشکل نداریم الله اول بیفونش. ولی عرض کردم این فایده ای که برش مترتب است که ما با این میتونیم شخصیت های حقوقی رو اگر این بیان تمام بشه تمام بکنیم، از این جهت خیلی بیان مهمیه که اقتضا میکنه امعان نظر در فرمایشش. و صلی الله علیه و آله.